دوستان گرامی، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت میکند.
من بردم تفهیم اتهام، گفتن انساد بیا تو، گفتن منظورتون علی صبوریه، گفتن نه علی صورتی. رفتم تو، یارو گفتش که این پوشه پدرام چیه؟ گفتم پدرام نه، اون پدرامه، پدرام واسم ریخته. گفت پوشه پسرام چیه؟ گفتم پسرام نه، اون پسرامه، بابام یه پوشه درست کرده از عکس کسایی که دوست داشتن جای پسرش باشن. گفت نیوفولر دو داخلش چیه؟ گفتم نیوفولر سه. گفت داخل نیوفولر سه چیه؟ گفتم نیوفولر چه. گفت داخل این چیه؟ گفتم خواهش میکنم تو رو خدا داخل نیوفولر چه منی، من التماس میکنم. گفت مگه داخلش چیه؟ گفتم نیوفولر پنج.
دوستان عزیز شنونده، ممنون از همراهیتان. توجه شما را به اعلام برنامه جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان گرامی، با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یار و مددگار،
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارم.
همراهان گرامی، امیدوارم که برنامه ما و مخاطبان مورد پسند شما قرار گرفته باشد. همکنون تکرار جاذبه های ایران زمین را می شنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان به شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، همسفران عزیز برنامه جاذبه های ایران زمین. در خدمت شما خوبان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده جاذبه های ایران زمین، همسفر شما در این برنامه. سپاس که قصد همراهی دارید. بفرمایید با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
صنعت گردشگری یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی محسوب می شود. این صنعت ضمن درآمدزایی و ایجاد کارآفرینی بسیار گسترده، موجب نزدیکتر شدن ملل، اقوام و فرهنگ‌ها به یکدیگر شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتقا و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشورها مؤثر است. صنعت گردشگری چهارمین صنعت درآمدزای جهان به شمار می‌رود.
یاران همراه، تری به تبریز زدین. تبریز در سال 2018 میلادی به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی انتخاب شد. در این برنامه برخی از اقامتگاه‌های تبریز و امکانات این شهر در جذب و پذیرش توریست و گردشگر را معرفی می‌کنیم. لطفاً همراه ما باشید. تبریز کلان شهری در منطقه آذربایجان ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی است. شهری که بزرگترین قطب اقتصادی منطقه آذربایجان ایران و مناطق آذری نشین بوده و به لحاظ بازرگانی، فرهنگی و سیاسی نیز از جمله مراکز مهم ایران به شمار می رود. تبریز در فاصله 631 کیلومتری شمال غرب تهران واقع شده است و از مسیرهای مختلف می توان به این شهر سفر کرد. سفری که می تواند خاطرات یک اقامت بیاد ماندنی در این شهر دیدنی را برای هر گردشگری به ارمغان آورد. قدمت صنعت هتلداری در شهر تبریز به بیش از یک قرن می رسد. در سال 1282 هجری شمسی، نخستین مسافرخانه به سبک نوین در ایران با نام مهمانخانه نظافت توسط میرزا اسحاق خان در شهر تبریز احداث شد. امروز شهر تبریز دارای ده ها هتل و اقامتگاه است که در میان آنها هم هتل های مدرن و پرستاره است. هم مهمانخانه های سنتی و هم هتل های یگانه و شگفت که زیبایی منحصر به فرد آنها یکی از جذابیت های این شهر به شمار می رود.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ. ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم. جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
دوستان خوب، اگر اهل مسافرت و گشت و گذار باشید میدانید که همه هتل‌ها به یک شکل نیستن و انواع و اقسام گوناگونی از هتل وجود دارد که هر کس بنا بر سلیقه خود آن را انتخاب می‌کند. در ایران نیز هتل‌های بسیاری هستند که یا در کنار ساحل دریا و رودخانه بنا شده‌اند یا در دل کوه‌ها و صخره‌ها ساخته شده و یا در نزدیکی بناهای زیارتی بنا شده و تعدادی از آنها هم با سبک و سیاق مدرن در شهرهای کوچک و بزرگ ایران قرار دارند. اما یکی از انواع هتل‌های زیبا و پرطرفدار ایران هتل‌های تاریخی و سنتی است. این هتل‌ها اغلب خانه‌های تاریخی و قدیمی یک شهر هستند که بازسازی شده یا تغییر کاربری دادند و یا چیدمانی نو و مملو از اشیاء سنتی به عنوان یک هتل مشغول به فعالیت شدند. در تبریز بیش از 400 بابخانه تاریخی وجود دارد که حدود 100 خانه در فهرست آثار ملی قرار گرفته و برخی نیز برای تبدیل شدن به هتل انتخاب شدند. خانه تاریخی نعمت‌زاده از جمله خانه‌های تاریخی زیبای قاجاری در تبریز است که در طول سال‌های گذشته مورد مرمت قرار گرفته و حالا به عنوان اولین هتل سنتی تبریز از آن بهره برداری می‌شود. این بنا در دو طبقه ساخته شده و یک هشتی ورودی دارد که دسترسی به حیات را ممکن می سازد. نمای ساختمان شامل ایوان با دو جفت ستون و پنجره های ارسی و آجرکاری و گچپوری است. تزینات بکار رفته در آن شامل ایوان ستوندار، آجرکاری نما، سرستون های گچپوری شده و درب و پنجره های چوبی با طرح‌های اسلیمی و شیشه های رنگی از جمله جذابیت های این هتل سنتی ایرانی است.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
اصفهان نیمی جهان.
یاران همراه، در پاسخ به میل و اشتیاق روبرشت سفر کردن و طبیعت گردی و در راستای حفظ محیط زیست، پایداری زیست بوم و فرهنگ مناطق گردشگری، مفهوم و اخلاقیات نو به نام بومگردی یا اکوتوریسم ظهور کرده است. یکی از مهمترین نتایج این نگرش به گردشگری و طبیعتگردی ایجاد اشتغال برای ساکنان بومی منطقه و کسب درآمد برای آنان است که از این طریق ساکنان منطقه ترغیب به حفظ محیط زیست، آداب و رسوم و آنچه برای گردشگران جذاب است می شوند. به این ترتیب اکوتوریسم می تواند در حفظ و پایداری محیط زیست طبیعی و انسانی و همچنین توسعه پایدار تاثیرگذار باشد. بومگردی با ایجاد فرصت پیشرفت و توسعه اقتصادی می تواند به عنوان جایگزینی برای سایر منابع درآمد برای مردم منطقه محسوب شده و از روی آوردن افراد محلی به راه‌های دیگر کسب درآمد مانند فروش زمین‌های کشاورزی و بهره برداری بی‌رویه از منابع طبیعی جلوگیری کند. مردم محلی با نمایش آداب و رسوم خود به گردشگران، فروش محصولات صنایع دستیشان با آنان و مشارکت دادن گردشگران در فعالیت‌های روزمره خود به ارزش میراث فرهنگی خود پی برده و هرچه بیشتر در حفظ آن می‌کوشند، همچنین آنان تلاش خواهند کرد که آنچه برای گردشگران و طبیعت‌گردان جذاب است را حفظ و نگهداری کنند، چرا که بومگردی به وضوح یکی از راه‌ها و منابع کسب درآمد برایشان مطرح خواهد شد. به این ترتیب هجوم گردشگران و سرمایه‌های غیر بومی دیگر به سادگی نمی‌تواند موجب کاهش غنای فرهنگی منطقه شود. اقامتگاه هما در نزدیکی تبریز یکی از این اماکن است که سویت‌های آن جذابیت‌های چشمگیری برای مسافران داخلی و خارجی دارد. سویت‌هایی که با سلیقه ناب و هنرمندانه طراحی و تزئین شده است. استفاده از عناصر زندگی روستایی مانند کرسی، پشتی، سماور و غیره رنگ و لعاب ویژه‌ای به این سویت‌ها داده است. در این اقامتگاه انواع غذاها با مواد تازه و ارگانیک برای گردشگران تهیه می شود و حتی گردشگران خود می توانند برای پخت غذا از تنور استفاده کنند و تجربه زندگی روستایی در طبیعت زیبا و آرام و به دور از هیاهوی شهر و زندگی روزمره ماشینی در کلبه کاهگلی داشته باشند. صرف غذاهای دلچسب و محلی، استفاده از حیات این اقامتگاه که هنرمندانه طراحی شده و چشم‌انداز فوق‌العاده‌ای از روستای کندوان دارد، از جمله ویژگی‌های مثبت رفتن به این اقامتگاه است. دوستان، این اقامتگاه در روستای کندوان واقع شده، روستایی در فاصله 22 کیلومتری شهر اسکو و 62 کیلومتری شهر تبریز. آب و هوای این روستا کوهستانی و ییلاقی بوده، به طوری که در فصل تابستان نیازی به سیستم سرمایش وجود ندارد. واژه کندوان گویای فرم منازل اهالی این روستا است که هزاران سال زندگی مردم این دیار با سختی صخره‌های آن اجین گشته و مصداق دوستی و همدلی گوشت و پوست با سنگ است که با دستان توهی از ابزار امروزی همچون زنبور عسل آشیانه خود را در دل سنگ چون کندو حفر نموده و بدین سان نام آن را کندوان نهادند. کندوان روستایی است بنا شده در صخره که با خانه‌های کلقندی تنها سازه این دهکده را سنگ‌ها تشکیل می‌دهند. چشمه‌های زیبا معدن کندوان نیز از جاذبه‌های این روستای 6000 ساله محسوب می‌شود. بی‌یادماندنی‌ترین ویژگی کندوان سیمای کالبردی آن است. طبیعت در این بخش از کوهستان سهن هنرنمایی خود را به شکل صخره سنگی دوک مانند در برابر چشم آدمیان نهاده است و آدمی از زمانی که به روزگار ساسانیان می‌رسد با کندن و حفاری کردن این دوک‌های سنگی یکی از دیدنی‌ترین و کم مانندترین نمونه‌های معماری را باز آفریده است. یاران همراه، گشت و گذار کوتاه در تبریز را داشتیم. سپاس که همراه ما بودید. خداوند یار و نگهدار.
آواز خوانی در شب سرچشمه خورشید تو، یار و دیار و عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه گاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون
پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من ایران من ایران من ایران من، این در رگانم خون وطن، این پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا سمرقندت چشم صدها جفا، ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سر به سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن، مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بردشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من ایران من، آن مهر جاویدان تو، ای در رگانم خون وطن، ای پرچم ظلمت تاریک شب، مرغ سحر خانه منی، در حسر هم آزاده ای، تنها تو تنها تو تنها تو، ایران منی، اینجا صدای روشنت در آسمان پیچیده است، گویی لبانت را خدا روز ازل بوسیده است، ای مرغ حق در سینت گشور خواب بیداد کن، آواز خانه شب سکن بار دگر فریاد کن،
یارانی همراه در این لحظه یک گوهر را خواهید چنید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام الله خدای پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان به شما خوبان، شما بانوان عزیز، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه گوهر. طاعات و عباداتتون قبول و مقبول. با برنامه گوهر در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه. انشاءالله که وقت داشته باشید این هفته هم با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، هفته گذشته در برنامه گوهر مهمان عزیز داشتیم، سرکار خانم عرفانیان. ادامه گفتگویمون رو در برنامه این هفته با ایشان تقدیم حضور شما خوبان میکنیم. همراه ما باشید. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی. سرکار خانم مرز جان عرفانیان، از سمت و عنوان شغلی و کاریتون برای شنونده های ما بگید.
بنده عرض کردم خدمتون که بازنشسته آموزش پرورش هستم و بعد از بازنشستگی چند ماهی که گذشت نخواستم بیکار بمونم و همچنان فعال باشم در اجتماع و اگر بتونم توسط خودم بتونم برای دیگران هم کار ایجاد کنم. اجازه میخوام از شما که تعریف ساده ای از کارآفرینی داشته باشم، چون من در همین حوزه فعالیت میکنم. کارآفرینی یعنی ایجاد یک کسب و کار جدید یا نوآورانه برای حل مشکلات یا برای پاسخ به نیازهای مردم با استفاده از دو تا موضوع، یکی خلاقیت و یکی ریسک پذیری.
بله.
در واقع کارآفرینان افرادی هستن که ایده های جدید رو میان به عمل تبدیل میکنن و با تلاش و پشتکار به موفقیت میخوان برسن. من با شروع کارم در حوزه استارتاپ خواستم که یه بار دیگه قدمی بردارم برای اینکه بتونم هم خودم به موفقیت برسم و بتونم از نظر اقتصادی وضعیت بهتری برای خودم و خانوادم ایجاد بکنم و همین که در کنار من دیگران هم بتونن به این حوزه وارد بشن و کار خودشون رو آغاز بکنن، که در ادامه من براتون توضیحات بیشتری رو خواهم داشت.
بله درسته. بفرمایید که حالا که تعریفی از واژه کارآفرینی داشتید، ابزار نیازمند برای کارآفرینی در همون سطح ابتدایی چی هست؟
حوزه استارتاپ که در خدمتتون میخوام صحبت بکنم، در واقع ابزار آنچنانی نمیخواد. حتی یه خانم خانه‌دار، یه دانشجو برای کار پاره وقتش، من به عنوان یک بازنشسته، هر کسی با هر میزان اندکی از سرمایه کافیه که با این حوزه آشنا بشه، مهارت‌هایی به او آموزش داده میشه که از طریق این مهارت‌ها میتونه با یک سرمایه خیلی اندک وارد کار بشه. هر چیزی احتیاج به استمرار و تلاش داره. یعنی فرد میاد خودشو در معرض افرادی قرار میده که اونها قبلا این کار رو تجربه کردن، انجام دادن، میدونن که چگونه میشه، از چه طریقی میشه به موفقیت رسید. بنابراین در کنار اون افراد قرار میگیرن، آموزش های لازم رو میگیرن و خودشون هم شروع میکنن به کارآفرینی و به این ترتیب حوزه کاری خودشون رو میتونن گسترش بدن. از طرفی چون روز به روز داره وضعیت اقتصادی جامعه میره به طرف گرانی، شغل ها دارن قدیمی میشن.
بله.
و بنابراین همه افراد نیاز دارن برای اینکه خودشون رو اداره بکنن، در نتیجه ما چه بخوایم چه نخوایم حتما خودمون رو باید مجهز کنیم به یه سری ابزار، به یه سری مهارت‌ها که در دنیای امروزه سیستم آنلاین میتونه به ما خیلی کمک بکنه. همه ما گوشی داریم و با گوشیامون میتونیم کار بکنیم و به جای اینکه وقت خودمون رو صرف بکنیم برای بیهوده گشتن در وبگردی کنیم و کارهای از این قبیل، بهتره زمان خودمون رو بذاریم از همین گوشی کسب درآمد کنیم، از همین گوشی میتونیم مهارت یاد بگیریم. حالا در حوزه استارتاپ یه گوشی کفایت میکنه، یه آدمی که بخواد کار بکنه و یه انگیزه‌ای داشته باشه برای اینکه مفید واقع بشه و بتونه سطح زندگی خودش و دیگران رو ارتقا بده.
سرمایه چی؟
با سرمایه خیلی اندک هم میشه شروع کرد، بستگی به این داره که شما چقدر سرمایه بیه. سرمایه اصلی من همین خواستن هست.
بله.
سرمایه اصلی من همینه که من یه هدفی بذارم و بخوام برای هدفم کمک بگیرم، چون استارتاپ ها حوزه حمایتی هستن.
بله.
دیگرانی هستن که به ما کمک میکنن و نگران این که من سرمایه از دست بدم یا سرمایه آنچنانی بخوام رو نخواهم داشت.
بله.
من با هر رزومه کاری میتونم وارد بشم و خیالم راحت باشه که میتونم در مدت زمان مشخصی، حالا این بستگی به خودم داره که چقدر زمان بذارم، چقدر فعالیت بکنم، به میزان تلاشم به من پاسخ داده میشه. استارتاپ ها در واقع شما رو فارغ میکنن از اینکه مثلا برای جای خاصی بخواین کار کنین، در زمان مشخصی بخواین اونجا حضور پیدا بکنید.
بله.
یا سرمایه خیلی مشخصی رو بذارید. شما خودتون مدیر خودتون هستین، خودتون برای خودتون میتونید برنامه ریزی بکنید و از برنامه هایی که دیگران قبلا چیدن، با اون جلو رفتن و به موفقیت رسیدن، میتونین از تجربه های اونها استفاده بکنید، مهارت ها رو هم یاد بگیرید. اینها رو بذارید کنار هم، با یه سرمایه اندک میتونین کار خودتون رو استارت بزنید.
بله، خیلی عالی. خب حالا ما میکروفون برنامه گوهر رو کاملا میسپاریم به شما و از این شغل خودتون، از ایجاد کارتون برای دیگران و از نوع کارتون صحبت کنید و اینکه چقدر ایجاد شغل و کار کردید برای دیگران و اون دیگران کیا هستند. در خدمتون هستیم.
سپاسگزارم از اینکه این وقت رو به من سپردین که این موقعیت رو داشته باشم بتونم برای عزیزانی که من نمیشناسم اونها رو ولی میدونم که خیلی ها هستن که نیاز به کار دارن، سرمایه ندارن، پارتی ندارن، وقت آنچنانی ممکنه نداشته باشن، مدرک خاصی ندارن. حالا اینجا حوزه استارتاپ این فضا رو برای شما فراهم میکنه که بتونید کار رو شروع کنید. در صحبت‌های قبلی عرض کردم خدمتون که با هر مدرک و رزومه و با هر سرمایه میتونید وارد بشید، ولی تلاش شماست که میتونه در ادامه به شما کمک بکنه و اینکه چقدر مهارت کسب بکنید، چقدر در این زمینه تلاش کنید و چقدر براش وقت بذارید. حوزه‌ای که من فعالیت میکنم در واقع توی حوزه پوست و مو هست. محصولاتی که یک کمپانی بزرگ در ایران اونها رو تولید کرده و سیستمش رو به این صورت از سال 96 استارت داده که میتونه این موقعیت رو در اختیار دیگران قرار بده که اونها هم بیان به عنوان نماینده فروش در بخش فروش محصولات بهش کمک بکنن و لازمه اون اینه که بیان یه سری مهارت رو کسب بکنن. حالا اینجا شما به جای اینکه مثلا یک مغازه بزرگ داشته باشید، یک فروشگاه خیلی آنچنانی، یک سرمایه خیلی خیلی بزرگ که بتونین اون رو راه اندازی بکنید، میتونید توی خونه خودتون نشستین، از طریق گوشیتون میتونید به کسب درآمد بپردازید، مستقیما از کمپانی میتونید محصولاتی رو تحویل بگیرید، محصولاتی که ایزو دارن، استاندارد هستن، عرض کنم که حتی تونستن تاییدیه بهداشت اروپا رو به خودشون اختصاص بدن. در واقع یه کمپانی در ایران اومده و خواسته با محصولات خارجی رقابت بکنه، آیا ما همیشه باید دستمون و چشممون به محصولات خارجی باشه که خیلی گران هستن، ما تحریم هستیم، حتما درجه کاش به دستمون نمیرسه، گاهی وقتا تاریخ گذشته هستن، خیلی از اونها فیک هستن. حالا یک کمپانی اومده و گفته من میخوام محصول تولید کنم برای سلامت مردم، برای ارتقاء سطح بهداشت مردم، برای اینکه حتی وضعیت تغذیه‌شون رو بتونن ارتقا ببخشن و افرادی از جمله من میتونن بیان وارد این کار بشن. عرض کردم با هر رزومه یک کاری کافیه بیان نمایندگی اون کمپانی رو بگیرن و به عنوان مشاور در بخش پیشنهاد این محصولات در فروش اونها کار بکنن و از فروش مستقیم این محصولات به افرادی که نیازهای مختلفی از جمله نیازهای پوست و مو و مکمل‌های درجه یک و مطمئن غذایی دارن سودش رو برای خودشون داشته باشن. خب حالا از طریق همین سودی که به دست میاد فرد میتونه ادامه کارش رو جلو ببره، یعنی باز از همون سود میتونه محصولات بیشتری بگیره، از دایره ارتباطاتی که با دیگران داره میتونه از خانواده خودش شروع کنه. ببینید من هیچ سازمان اداره‌ای ندارم که بتونم دست خانواده خودم، جوانان فک و فامیل، دوستان، آشنایان و اطرافیان خودم رو بگیرم و به هر کسی این پیشنهاد رو بدم، اما در این حوزه شما میتونید هر کسی که در مقابل شما قرار میگیره و میخواد کار بکنه این کار رو براش پیشنهاد بدید، کمکش کنید، یادش بدین و به این ترتیب میتونید بدون سرمایه به او کمک کنید از سود حاصل از همون محصولی که برای خودش تهیه کرده، برای خانواده خودش تهیه کرده، استارت کار خودش رو بزنه و به مرور یاد بگیره که دایره ارتباطات خودش رو افزایش بده. استارتاپ ها میتونن امروزه بهترین گزینه باشن برای بانوان کارآفرین.
ببخشید من وسط صحبتتون بیام. آیا این ایجاد شغل و این کار، این حرفه، این استارتاپ در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران هم قابل انجام هست یا خیر؟
دقیقاً این مسئله اصلا از خارج از مرزها برای ما وارد شده.
بله.
بله، استارتاپ ها یک سابقه خیلی طولانی دارن، توی کشورهای اروپایی خیلی وقت شروع شدن، بسیار از کشورهای پیشرفته آسیایی الان دارن این کارو میکنن، اصلا دنیای امروز روی این داره میچرخه.
بله.
بیشترین سطح درآمد رو توی این شبکه‌ها به دست میاد. توی ایران خودمون هم خب هستن دیگه، دیجی کالا رو شما حتما میشناسین، دیوار رو حتما میشناسین. امروز دیگه نمیشه به سبک قدیم ما مثلا مراجعه کنیم به یک بنگاه معاملاتی و مثلا 3 روز 4 روز یک هفته وقت بذاریم برن خونه‌های مختلف رو به ما نشون بدن.
بله.
امروز شما راحت میتونید برید توی اینترنت باز کنید و هر جایی، هر منطقه‌ای با هر میزان مبلغی که میخواین خونه‌های مختلف رو ببینید و بعد اگر تمایل داشتید با میزان درآمدی که خودتون دارین بتونید یک خونه‌ای که مد نظرتون هست رو حالا یا اجاره کنید یا بخرید و از این قبیل. امروز شما میتونید هر چیزی رو زنگ بزنید، اصلا حتی احتیاج به تلفن هم نداره، میرین توی گوشیتون دستور میدین برای شما در خونه تحویل داده میشه. استارتاپ‌ها در واقع اومدن همین فضا رو فراهم کردن که در دنیای به شدت پرسرعت امروزی و دنیای به شدت علمی و ارتباطی امروزی شما هر چقدر ارتباطات بیشتری داشته باشید و این رو برای خودتون فراهم کنید تو این حوزه میتونید آدم موفق و کارآفرینی باشید.
در این مسیر بهای وقت و فرصت هم مد نظره که قطعاً. خیلی توجه میشه بهش.
قطعاً اگر من فرصت رو از دست بدم خیلی ها هستن یا این کار رو یاد میگیرن و بنابراین من 2 سال دیگه بگذره من تو این حوزه بی سوادم. یه زمان یادتونه میگفتن اگر زبان دوم بلد نباشین بی سوادین.
بله.
بعدها کامپیوتر اومد و گفتن اگر شما بلد نباشید با کامپیوتر کار بکنید بی سوادین.
بله.
بعدها سیستم‌های مختلف، اپلیکیشن‌های مختلف رو گوشی اومدن و اگر ما بلد نباشیم از اونها استفاده بکنیم باز ما بی سواد هستیم. با هوش مصنوعی دیگه تقریبا ما لگدمال میشیم اگر خودمون رو بدو بدو نرسونیم به این پیشرفت.
بله. خیلی لطف کردید، خیلی لذت بردیم، خیلی خوشحال شدیم در خدمت شما بودیم. وقت برنامه یک گوهر در همینجا به پایان رسیده. گفتگوی ما هم با مهمان عزیز برنامه به پایان رسیده. خدافیزی با شنونده های ما داشته باشید. سرکار خانم عرفانیان عزیز،
همه بانوان عزیز رو به خداوند بزرگ میسپارم و امیدوارم که هر یک از شما فخر کائنات هستید، فخرتر باشید، فاخرتر باشید، بزرگتر باشید و در سلامتی و تندرستی کامل انشاءالله زندگی رو با شادی و شعف ادامه بدید. خدا نگهدار همه شما.
دوستان عزیز شنونده، بانوان ارجمند، یاران همیشگی یک گوهر، خداوند یار و نگهدارتان، بدرود.
دوستانی شنونده، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. همکنون تکراری هم سفران را خواهید شنید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامک ای کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر رحمت عالمیان، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، همون گونه که شما هم در خبرها خواندید و آگاه هستید، سال گذشته میلادی یعنی سال 2024 قانونهای زیادی درباره روند مهاجرت و مهاجران کاری در روسیه به دومای دولتی پیشنهاد شدند که بعضی از آنها در سال گذشته تصویب شدند و بعضی دیگر نیز در سال جدید میلادی یعنی سال 2025 در حال عملی شدن هستند. در سال جدید میلادی قانونهای پیشنهاد شده در روسیه کم کم عملی شده، مشکلات را برای مهاجران و فرزندان آنها به بار آورده و برای ادامه اقامت مهاجران ناچار به رعایت و عملی کردن این قانونها می باشند. یکی از این قانونها در رابطه با تعلیم و تربیه فرزندان مهاجران در مکتبهای این کشور است. درباره جریان قبول کودکان و مکتبهای روسیه و چگونه به آن آماده شدن و همزمان دایر به ضرورت جاری شدن سنجش ها در مکتبهای قلمرو روسیه، سامانه از یپلوس می نویسد که از روی بهاگذاری 5 بله از امتحان زبان روسی، آنها یعنی کودکان مهاجران باید حداقل 3 بل گیرند. اولین و مهمترین چیزی که هنگام سپردن فرزند و کودکستان یا مکتب در قلمرو روسیه طلب کرده می شود، این پیشنهاد حجت می باشد که بدوباش قانونی آنها را در حدود روسیه تصدیق می کند. اول باید مهاجر باوری حاصل کند که هم شما و هم فرزندانتان در این کشور قانونی قرار دارید و حجت های شما درست و به ترتیب در آورده شدند. تا در ادامه ثبت نام فرزندانتان در روسیه و مشکلات گرفتار نشوید. در سامانه پژوهشگاه فدرالی اندازگیری های آموزگاری نمونه های تست نشر کرده می شوند. در آنجا می توانید مثال و مسئله ها را بینید که هنگام سنجش دوچار خواهند شد. اینچنین با معیارهای بهادی نهایی شناس می شوید. عین حال معلوم است که تست ها وابسته به صنف که کودک مهاجر باید به آن داخل شود فرق می کنند. برای قبول شدن کودک باید حداقل بهای 3 گیرد. سنجش هم شفاهی و هم خطی گذرانیده می شود. دوامناکی این امتحان نه بیشتر از 80 دقیقه خواهد بود. تفصیلات ترتیب تست‌گیری در فرمان دخلدار وزارت معارف و آموزش روسیه ذکر شده است. اما باید در نظر داشت که حجت مذکور عین حال نه نسخه نهایی آن بلکه تنها یک لایحه است. این معنای آن را دارد که آن میتواند تغییر یابد. سپردن تست بدون پول است. عین زمان روی خط مرکزهای تستگیری با سراغ معلومات برای تماس و روزهای گذراندن تست ها تهیه می شود. معلوم است که سنجش ها در مؤسسه های تحصیلات عمومی یعنی به واسطه در مکتب ها گذرانیده می شود. بنابر نوشته سامانه از یپلوس، اما اگر کودکان مهاجران تست را سپردن نتوانند چه کار باید کنند؟ سامانه در پاسخ سوال نوشته در این حالت او نمی تواند به مکتب قبول شود، اما این معنای آن را ندارد که دیگر امکان نیست، زیرا کودک می تواند زبان روس را بهتر آموخته بار دیگر کوشش کند که به مکتب داخل شود و کودک توصیه داده می شود که به کورس های آموزش زبان روسی رود، ولی مبلغ این کورس ها را والدین خودشان پرداخت می کنند. دوامناکی کورس ها حداقل 3 ماه را در بر می گیرد. بعد از چنین آموزش کودک می تواند دوباره برای سپردن تست تلاش کند. عزیزان همراه، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اما اگر کودکان مهاجران از سنجش تست نگذشته و با کورس‌های زبان آموزی هم نرود چی می شود؟ در پاسخ این سوال منبع می نویسد حالا مسئله امکان جلب چنین والدین و جوابگری مأموری برای به طور باید و شاید اجرا نکردن عهده‌داری ها آید به تعلیم کودک بررسی می شود. بعضی وکیلان بر این نظرند که کاملا ندانستن زبان روسی با کودکان مهاجران جهت تحصیل پره امکان نداده، اینچنین دوامات عمومی صنف را پس میکند. والنتینا ماتوینکا رئیس شورای فدرالی روسیه در این باره گفت معلوم است کودکی که با صنف اول یا یگان صنف دیگر میآید و زبان روسی را نمیداند نمیتواند تحصیل مکمل گیرد. برای همین گذشتن از تست جاری کرده میشود تا کودک برای تحصیل آماده گردد. تاتیانا لالیانووا عضو کمیته دومای دولتی آید به حمایه آیله مسائل والدان و کودکان میگوید آیا ما کودکانی که به مؤسسه های تعلیمی قبول نشده اند به تقدیر خود و کوچه حواله نمی کنیم؟ آیا این وضع به افزایش حقوق ویران کنی و جنایتکاری میان نورسان باعث نمی گردد؟ در همین حال ایرینا ابانکینا دیرکتور پژوهشگاه رشد معارف دانشگاه عالی اقتصادی اظهار داشت که این قانون حقوق تحصیل و امکانات مطابق شدن با فرهنگ روسیه را برای شمار زیاد کودکان مهاجران محدود میکند. صوفیا اسماعیلوا عضو کمیته مساعدت شهروندی با مدوزا اظهار داشته بود که در روسیه برنامه دولتی مطابق سازی کودکان شهروندان خارجی و اینچنین برنامه آموزش زبان روسی برای مکتبخانهای مهاجر وجود ندارد. او ضرورت تأسیس سیستم‌های مطابق سازی را تأکید کرد که در آنها کودکان مهاجر می توانستند زبان روسی را همچون زبان خارجی آموزند و همزمان فنهای مکتبی را نیز از خود کنند. علاوه بر این ضمن تهیه لایحه قانون سر مسئله برای والدین رایگان یا پلاکی بودن آموزش کودکانی که از تست نگذشتند بحث ها صورت گرفت. کنستانتین زاتولین معاون اول رئیس کمیته امور اتحاد دولت های مستقل فعالانه اصرار میکرد که چنین تعلیم باید رایگان باشد. کنستانتین زاتولین گفت مکتب نه تنها جای برای تحصیل بلکه برای تربیه نیز می باشد. اگر ما کودکان را به مکتب راه ندهیم آنها را به کوچه حواله می کنیم. اما این پیشنهاد مورد انتقاد قرار گرفت. ویاچسلاو بالادین رئیس دومه دولتی گفت کنستانتین فیودوروویچ با آنهایی که به روسیه آمدن می خواهند پیشنهاد میکند که با آن آمادگی نگیرند، در کشور خود زبان روسی را نآموزند، بلکه مسئولیت این مسئله را به دوش ما واگذار میکند. در نتیجه در نسخه حاضره لایحه قانون پیش بینی شده است که خراجات آموزش زبان روسی برای کودکانی که تست را در قلمرو روسیه نگذاشتند بر عهده والدین گذاشته می شود.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید، صمیمانه از شما سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
میرم رایی من در روزه یا چه
رسیم میرم یک سال شش با میگی سعی کار کنی من در روز آچه ای قیصه ای کار کنی من در آزه یا چه خدا جان ما را خریب کرده ای زی پشی یارو برادران دور کرده زی پشی یارو برادران دور کرده با چه جا روزی خوشا ندیدم از همی زندگی تر ما بذارم از همی زندگی تر ما بذارم خیز خیز وقتی نماز یاد چند
خب همراهانی همیشگی ما در همین جا وقتی جدا شده